بسم الله الرحمن الرحیم. مقام ثالث بحث این است که کسانی که قائل شدند به مجهول بودن ماهیت، سخنان اینها هم از نظر مبنا باطل است هم از نظر بنا. مبناءً به بناءً باطل است، اما بطلان مبنا برای آن است که مبنای سخن اینها اعتباریت وجود است، چون وجود را امر اعتباری می داند. این یک مقدمه، و مجهول یک امر حقیقی است، این مقدمه دوم. پس وجود نمی تواند مجهول باشد بر اساس شک ثانی. جوابش این است که ناظر به بطلان مبناست، ثابت شد که بین وجود و معنای موجودیت انتزاعی و مصدری با وجود حقیقی فرق است. اون موجودیت انتزاعی یک امر اعتباری و ذهنی است، ولی مصداق وجود یک امر حقیقی است. قهرن این شکل ثانی که اینا ترتیب دادن و به گمان اینها واجد شرایط انتاج بود، فاقد شرایط انتاج است، چون شکل ثانی که اینا ترتیب دادن به حسب ظاهر واجد شرط بود، یعنی یک مقدمه موجبه، مقدمه دیگر سالبه. می گفتن وجود امری اعتباری، مجهول نباید امر اعتباری باشد، پس وجود مجهول نیست. ولی الان معلوم شد که وجود امر حقیقی، مجهول باید امر حقیقی باشد. این شکل ثانی هست، ولی چون هر دو مقدمه موجب است نتیجه نمیده. اگر هم نتیجه بدهد، نتیجهش آن است که وجود مجهول است. اون مفهوم ذهنی و اعتباری وجود، اون خارج از بحث است. اون معنای موجودیت که امر ذهنی است، او امر اعتباری، مجهول هم نیست. پس مبنای کسانی که قائلند به مجهولیت ماهیت این است که چون وجود امر اعتباری است، لذا قائل شدن به مجهولیت ماهیت. فشون مبنا باطل است، سخن این هم باطل است. این یکی. اما سر بطلان بنام، بر فرض ما بپذیریم که وجود امر اعتباری است، نتیجه نمی دهد که ماهیت مجهول است، زیرا در مسئله سه قول بود و اینها اگر طرفه نقیض بودن با بطلان یکی دیگری ثابت می شد، ولی چون دو طرف نقیض نیستن، بین اینها شیء ثالث هست. اگر کسی مدعی مجهول بودن ماهیت بود، باید دو کار را قبلا انجام داده باشد، یکی ابطال جعل وجود، دیگری ابطال جعل اتصاف. اگر وجود مجهول نبود، اگر اون حیثیت ارتباط ماهیت به وجود یا جائل مجهول نبود، اونگاه ماهیت مجهول می شود. و اینا چون ثابت نکردن که حیثیت ارتباط مجهول هست، فقط به گمان خود ثابت کردن که وجود مجهول نیست، بنابراین از صرف مجهول نبودن وجود ثابت نمی شود که ماهیت مجهول است، بلکه باید ثابت کنن که اتصاف مجهول است. از اینجا وارد مطلب بعد می شود و این است که نه تنها مبنای اینها باطل است و نه تنها بنای اینها باطل است، بلکه بر مبنای اونها بنای دیگران صحیح است. یعنی کسی که قائل است به اینکه وجود امر اعتباری است، این حتماً باید نگوید ماهیت مجهول است، باید بگوید اتصاف مجهول است. این سخن تازه است. یک وقت است که میگوین مبنا باطل است، یک وقت است میگوین بنا باطل است، یک وقت میگوین سخن رقیب حق است. اگر وجود امر اعتباری بود، یقینا حرف رقیب درست است، نه حرف شما. شما که قائلید به مجهول بودن ماهیت، باید بگویید اون چرا که رقیب میگوید، یعنی قائل به سیرورت، قائل به اتصاف، قائل به حیثیت مکتسبه، سخن او حق است. بیان ذالک این است که وجود امریس اعتباری به گمان شما که مبناعن و بناعن باطل بود. ما وقتی این مفهوم موجود را بخواهیم از ماهیت انتزاع بکنیم و بر ماهیت جعل بکنیم، آیا صرف ماهیت و ذات ماهیت کافی در این دو امر است؟ یکی انتزای مفهوم موجودیت از او و دیگری حمل مفهوم موجودیت بر او، صرف ذات ماهیت کافی است یا نه؟ اگر صرف ذات ماهیت کافی باشد، این معناش انقلاب شی از امکان به وجوب است، زیرا تنها چیزی که صرف ذاتش برای انتزای مفهوم موجودیت از یک سو و حمل این مفهوم بر مصداق از سوی دیگر کافی است، ذات واجب است. واجب ذاتی است که به ذاته هم می توان مفهوم موجودیت را از او انتزاع کرد، هم مفهوم را بر او حمل کرد. گرچه این مفهوم به زعم شما مصداق ندارد و یک امر ذهنی است، ولی امر ذهنی و امر انتزاعی را که نمی شود از هر چیزی انتزاع کرد و بر هر چیزی حمل کرد، هم انتزاع مصحح طلب می کند هم حمل مصحح می طلبد. در واجب صرف ذات که همون حیثیت اطلاقی است برای هر دو امر کافی است، یعنی برای انتزای مفهوم موجودیت از یک سو و حمل این مفهوم بر مصداق از سوی دیگر کافی است. اما درباره ماهیت، بنابر گمان شما که قائلید به اینکه ماهیت مجعول است و وجود امریست اعتباری، این دو نکته را چی تأمین می کند؟ یعنی مصحح انتزای مفهوم موجودیت چیست و مصحح حمل این مفهوم بر ذات و ماهیت چیست؟ اگر بگویید به اینکه خود ذات ماهیت مثل انسان هر دو نکته را تأمین می کند، چین محضور انقلاب را دربر دارد که یک شی در این حال که ممکن است بشه واجب، که بازگشت انقلاب به جمع نقیزه است و این محال است. اگر بگویید فرق ماهیت با واجب آن است که در واجب صرف ذات با قطع نظر از جمیع ما ادا برای این دو نکته کافی است، ولی در ماهیت صرف ذات کافی نیست، صدورش و جعلش از جائل معتبر است، ما توضیح طلب میکنیم که این صدورش از جائل یعنی چه؟ آیا همین که این ماهیت از مبدع صادر شد و از او جعل شد با قطع نظر از حیثیت صدور و جعل میتوان مفهوم موجودیت را از ذات ماهیت انتزاع کرد و رو هم کرد؟ همین که جعل شد کافی، یا ما در انتزای این مفهوم موجودیت یک و در حمل این مفهوم بر او دو، در هر دو امر باید این حیثیت صدور و جعل را در نظر داشته باشیم، اونچنان در نظر داشته باشیم که وقتی خواستیم این مفهوم موجودیت رو انتزاع بکنیم، منشأ انتزاعمون اون حیثیت جعل باشد، و اگر خواستیم مفهوم موجود را بر ذات هم بکنیم، موضوع ما اون حیثیت مجعوله باشد یا تنهایی یا دخیل باشد. در اینجا فقط دخیل بودن منظور است، تنها منظور نیست. اگر این چنین است، بازگشت این سخن به آن است که ما وقتی مفهوم موجود را از ماهیت ممکنه انتزاع میکنیم، چه حیثیت ارتباطش با جائل را در نظر داشته باشیم. وقتی مفهوم موجود را بر ذات ماهیت هم میکنیم، چه حیثیت ارتباطش با جائل را در نظر داشته باشیم. تو پرانتز مثال که ذکر میکنید، مثل این که شما اگر بخواهید بگویید این میوه مثلا معجزه است یا کرامت است، برای اینکه در غیر فصل برای مریم علیها السلام ظهور کرد، چون میوه فصل که دیگر عادت است نه خارق عادت. اینی که زکریا سلام الله علیه در کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم و انا لک هذا قالت هو من عند الله. این چون برخلاف عادت است کرامت است، اگر مطابق با عادت بود که کرامت نبود. خب شما کی مفهوم کرامت را از این میوه انتزاع میکنید و برو هم میکنید؟ در هر دو کار، وقتی شما مفهوم کرامت را از این میوه انتزاع میکنید و برو هم میکنید که اون حیث غیر معتاد بودن را در نظر داشته باشید، وگرنه میوه از اون حیث که میوه است که کرامت نیست که. خب اونقدر این دخیل است که اگر شما صرف نظر بکنید از حیث این که در غیر وقت است برخلاف عادت است، نه مفهوم کرامت را میتوان از اون انتظار کرد نه معنای کرامت را میتوان بر او حمل کرد. این عنوان مثال. حالا این پرانتز بسته، ماهیتی که به جائل مرتبط است و از جائل اثر گرفت، شما اگر بخواید ارتباطش را از جائل قطع بکنید، خود ماهیت را ملاحظه بکنید، نه مفهوم موجود از او انتظام می شود و نه مفهوم موجود بر او حمل می شود. پس وقتی شما می توانید ماهیت را مصداق این مفهوم قرار بدید که حیثیت ارتباطش به جائل را حفظ بکنید، وقتی این چنین شد، روح سخن به این برمی گردد، اونی که مجعول است هم اون ربط ماهیت به جائل است، حیثیت اکتساب ماهیت از جائل است، حیثیت ارتباط ماهیت به جائل است، که همون قول رقیب شماست نه قول شما. پس شما که قائلید به این که ماهیت مجعول است و مبنایتون این است که چون وجود امرست اعتباری، اولا مبنا باطل است یک، ثانیا بنای بر این مبنا باطل است دو، و ثالثا سخن رقیب حق است، یعنی ماهیت مکتسبه و مرتبطه این ماهیت منشأ انتزاعی مفهوم موجود و موضوع مفهوم موجود است. این چهار یا سه مطلب، اگر این اخیر رو باز کنید دو مطلب هست و اگر یک جا طی بشود سه مطلب هست، جمعا سه مطلب دیگه. وجود همون ربط است نه ذاتون ثبت لا ربط، ماهیت دون ربط است، وجود این ربط است منتها ربط اشراقی. خب مطلب چهارم یا پنجم می فرمان به این که شگفت این است که اینا که قائل به اصالت ماهیتن، چون مبنا باطل است، در فراز و نشیب اون بناهایی که بر این مبنا حرکت میکنن، سر از اصالت وجود یا مجعول بودن وجود در میآورد. چون وقتی مبنا باطل شد، انسان نمیتواند بر مبنای باطل حرفهای طولانی را ترتیب بدهد. این سخن که خشت اول گر نهد معمار کج، تا آسمان هفتم دیوار کج می شود، این سخن باطلی است، چون دیوار کج تا آسمان هفتم نمی رود. یقینا بعد از یکی دو مرحله بر می گردد. اگر یه وقتی امتداد پیدا کرد، معلوم می شود که این اوائل مبنا تغییر پیدا کرد و تا آسمان رفت، وگرنه دیوار کج هرگز به فلک نمی رسد. خب حالا شما ملازم فرمید این سخن محقق دوانی که اصراری دارد بر مجعول بودن ماهیت و اصالت ماهیت، این باید به این که واجب تعالی از اون حیث که ذات است منشأ انتزاعی مفهوم وجود و موضوع این مفهوم هست، نه تنها ما مفهوم موجود را از ذات واجب انتزاع میکنیم، بلکه علیمان، حکیمان، قدیران، همین اوصاف ذاتی را از انتزاع میکنیم با حیثیت اطلاقیه. ولی درباره ماهیت از اون حیث که چیزی را از واجب کسب کرده اند ما مفهوم موجود را انتزاع میکنیم و برو هم میکنیم. این حیثیت مکتسبه، شما حالا اسمش رو گذاشید حیثیت مکتسبه، ولی بالاخره ماهیت چیزی را از واجب دریافت کرد، غیر از وجود که چیزی دیگر نیست. حتما چیزی را واجب به ماهیت عطا کرد، ذات که نداد. یعنی مثلا انسان را که انسان نکرد، انسان را که حیوان نکرد، انسان را که ناطق نکرد، چون این ها ذاتیاته. چیزی به انسان داد، حالا اون چیز که شما حیثیت مکتسب یاد میکنید این همون وجوده. خب اینا را ملاحظه فرمید به خواست خدا، تا اینکه نوع کتاب هایی که چون این مقدار از سطح اسفار در نهایه و در منظومه هم هست، حتما منظومه حواشی به شروع منظومه چه فارسی چه عربی، اینا هم انشاءالله ملاحظه فرمید بخواست خدا، تا معلوم بشود که اونجایی که دیگران حرفی دارن مرحوم سید متعلهین سخنی ندارد، مبناشون اینه که همون حرفا رو بازگو میکنن، تا برسیم به نظر نهایی خود صدر متعلهین و بعد برسیم به خواست خدا به جمع‌بندی. بسم الله الرحمن. صفحه 405 رو ملاحظه فرمایید، 5 سطر مونده به آخر. فرمون ولم یکن هو الا هو، به هو مطلق فقط خداست. فحمل الوجود در اون روز قبل این چنین معنا شد به مناسبت قرب سیاق، یعنی فحمل الوجود علی الواجب یشابه حمل الذاتیات من وجه و یباینه من وجه آخر، که این چه معنا شد بر اثر قرب سیاق. ولی اصل فضای بحث چیزی دیگر بود، لذا اگر ما این رو برابر با اصل فضای بحث تفسیر کنیم اولاست بلکه ثواب است. فحمل الوجود علی الماهیه نه علی الواجب، یشابه و حمل ذاتیات را، برای اینکه حمل ذاتیات حیثیت تقییدیه ندارد، حمل وجود بر ماهیت هم حیثیت تقییدیه ندارد. و یباینه من وجه، برای اینکه حمل وجود حمل ذاتیات نه تقییدی دارد نه تعلیلیه، ولی این توقید هست، مثلا ظرفیت هست، منتها ظرفیتی که باید به دخالت برگردد. و هر تقدیر این فحمل الوجود را ما علل ماهیه معنا کنیم اولاست تا حمل الوجود را علل واجب، گرچه عبارت نزدیک است ولی از فضای بحث دور است. یک نکته دیگری هم بود که الان ممکن است که در خلال بحث انشاءالله یاد بید. برای اینکه حمل ذاتیات بر ذاتیات حیثیت تعلیلیه نمیخواهد، فقط دخالت کافی است، در ظرفیت توقیت است، چون ایشون یه توقیت درست کردن، یه توقیف و یه تقیید. تقیید خارج از بحث است، حمل وجود بر ماهیت تقیید نیست، اونطوری که حمل ذاتیات بر ذات تقیید نیست. این وجه مشابهت. اما وچه مباینت، حمل الوجود علی الذاتیات تعلیل هست ولی حمل الذاتیات علی الذات تعلیل نیست، توقیت هست. یک توقیت بود، یک توقیف بود، یک تقیید. از اینکه هیچ کدام تقیید نیستن این وچه مشارکت است. از اینکه یکی توقیت هست و دیگری توقیف این وچه مباینت هست. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 406. بحثان با مقاومتون. اعلم، این مطلب اول، اند مدار احتجاجات کسانی که قائلن به مجعول بودن ماهیت و مبنای اونها علا ان الوجود امرون عقلیون اعتباریون که معناهو الموجودیت المصدریت الانتزاعیه کشیعیت و الممکنیت و نظائره ما، که در بحث اصالت وجود این خلط را ایشون مکرر نقل کردن، که موجودیت حقیقی مصداق غیر از مفهوم موجودیت است که امر ذهنی است، البته او امر اعتباری است. پس مبنای اونها این است، این مطلب اول. مطلب دوم اینه که این مبنا قبلا ابطال شد و نحنو قد بینا لکه ان الوجودات الخاصه امور حقیقیه بل هی حق و اشیاء بکونها حقائق. برای اینکه ماهیت اگر حقیقت میگیرد به برکت وجود است، چگونه وجود حقیقت نباشد؟ بل هی یعنی این وجودات خاصه حق و اشیاء بکونها حقائق، زیرا ماهیت به وسیله وجود ذات حقیقت میشود، پس خود وجود اولا به ان یکون حقیق. البته ول وجود العامو امرون عقلی مستری کل حیوانیت المستریه. حیوانیت که یک مستر جعلیست، امر انتظاییست، اما حیوان حقیقی موجود خارجیست دیگر، حیوان موجود خارجی موجود حقیقیست دیگر. ول فرق بین القبیلین، فرق بین وجود خارجی با موجودیت انتظایی، مما لوحناه الیه آنفن و سیتزه و زالکه انشاءالله. خب بس وقتی مبنا باطل شد بنا هم باطل می شود. این دو مطلب، و ازن هدم المبنا این هدم البنیان. مطلب سوم، بر فرض که وجود امر اعتباری باشد، اون چه که ثابت می شود مجعول بودن ماهیت نیست، بلکه حیثیت ارتباط ماهیت به جائل است که قول سوم در مسئله است. منطقه قول سوم سیرورت ماهیت موجودت هم بود، الان قول سوم این چی تقریب می شود؟ سیرورت الماهیت منتسبت هم. ثم بعد تسلیم ان الوجود امر اعتباری لا غیر، لا نسلم ان مصداق حمل الموجود على الماهیات انما و نفس تلک الماهیت کما قالو. گفتن همین که ماهیت صادر بشود مصداق حمل وجود می شود، این چنین نیست کما قالو. و این کان بعد صدور حال الجاهل، این چنین نیست که همین که از جاهل صادر شده است کافی باشد. باید این نکته عرض کرد که قدر این معارف و علوم عقلیه رو باید دانست. شما الان شبهاتی هست که حتما اینها ملاحظه فرمودید، یا اگر این جزوه ها در دستتون نیست حتما ملاحظه کنید. نقدی دارن بر برهان امکان، برهان نظم، برهان علیت، برهان حدوث قدم، برهان حرکت. این شبهات را به اصل وجه الان منتشر کردن. در زمان امام رضوان الله علیه به صورت مرموز مخفیانه حرف ها بود، کم کم این شبهات به این بولتنهای خبری آمده، بعد در جلسات نیمه رسمی اینها تو سمینارها، بعد تو کلاس درس، بعد تو مجلات، بعدم تو روزنامه ها. سخن از امام و انقلاب نیست، الان سخن از خدا پیغمبر است. شما حتما این شبهات رو ببینید، ببینید که چگونه این شبهات اصلا زیر همه اینها رو با استهزاء آب بستن. این کتاب فلسفه دین رو حتما ملاحظه فرمایید، چون الان سخن از وجوب کفایی دارد میگذرد، از مرز وجوب کفایی گذشت. این کتاب فلسفه دین را که بعضی از این ارگان‌ها زحمت کشیدن، محبت فرمودن، ترجمه کردن و خصوصی در اختیار بعضی از آیون گذاشتن، این را حتما شما آیون که درشتهتون فلسفه است ببینید، ببینید آیا مو بدن آدم راست میشه یا نه، انسان احساس وظیفه میکنه یا نه. هرگز سخن از انقلاب و امام و معصومین ها نیست، اصل خداست. مثل که مسلم گرفتن نیست. وقتی وارد برهان امکان و وجود میشن میگن بر فرض این که امکان درست باشد، چون برابر مغالطه است دیگر. حالا شما اونها رو نگاه کنید و این معارف رو نگاه کنید، ببینید برهان وجوب امکانی که فلسفه اسلامی ترکیده چیه، اونا بشه مسخری در آوردن رو. برهان حرکت، برهان نظم، امثال ذالک را. امکان فقری اصلا در اون حرفان نیامده که امکان فقری یعنی که و وجودات ذاتن مرتبطه به جائلا، حیثیت تعلیه چیست، حیثیت تقییده چیست، حیثیت اطلاقیه چیست. چگونه ما مفهوم موجود را از یه شیء انتظام میکنیم و بر او حمل میکنیم، اینا رو میگم به توتولوژی برمیگرده و ضرورت به شرط المحمول است و جز عوامی چیزی دیگر نیستم سال ساله. اینها الان بعهده شما آیون عزیزان است، این رسالت بعهده شماست. مسائلی که در کنارش مطرح هست، حالا انشاءالله به هاست خدا اگر به سند مستدلی مکتوبی، حالا یا در روزنامه یا در مجله، در باره قداست علوم حوزوی اینها اگر به صورت مکتوب مستدل چاپ شد، قبلا گرچه پاسخ داده شد ولی به لطف الهی به صورت مبسوط هم، چون بعد آیون پیشنهاد دادن که اینجا مطرح بشه، ما منتظریم که یه چیز مکتوبی باشه، مستدلی باشه، بعد به هاست خدا جواب داده بشه. شما عزیزان تقریبا بر شما واجب کفایی است که رشته شماست به لطف الهی. مطلب دیگر اینه که در جمع شما گاهی آدم کسان رو خیال نمی کنه که مثلا نبوغ استعدادی چیزی باشه، خیال میکنن یک طلبه عادی است، ولی به حق گاهی از سوالات شما، از اشکالات شما پیداست که شهان بی کله و خسروان بی کمرن، خلاصه مبین حقیر گدایان راه که نبو. قدرتون رو الحمدلله بدانید و این هم به عهده شماست. پس همون جزوه ها را ملاحظه فرمایید به عنوان نقد این براهین و همین کتاب فلسفه دین را که دفتر تبلیغات زحمت کشیده، اون رو هم حتما ملاحظه فرمایید. قصد و سمیرشون رو علیه اسلام بسیج کردن، این کتاب رو حتما ملاحظه فرمایید، بعد مطالعه فرمایید. چون برهان نظمشون البته شبهات قابل توجه هست، اما این براهین دیگرشون، برهان علی و معلولیشون، برهان امکانشون، برهان حدوثشون، برهان حرکتشون، اصلا به هیچ وجه درش نکردن سخنان فلاسفه اسلام. خب این مقدمه احتجاج مرحوم تبرسی رضوان الله علیه را مراد فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود رسالت علمای دین مرزداری است. رسالت انبیا و مرسلین و ائمه اولا و علمای دین حفظ صغور افکار مسلمین است، این رسالت ماست. ثم بعد تسلیم ان الوجود امر اعتباری لا غیر، حالا ام مطلب سوم، لا نسلم ان مصداق حمل الموجود علی الماهیه انما هو نفس تلک الماهیه. شما وقتی میخواید مفهوم موجود رو از انسان انتزاع بکنید و بر انسان هم بکنید، تا به خدا رابطه نداشته باشه، یعنی تا ذهنتون چنگ نزنه به حبل الله، نمیتونید بگید هازا موجودون. شما اگر روی پل هستید، تا این پل به این دو طرف چنگ نخوره، شما نمیتونید روش راه برید، رو هوا که نمیشه راه برید. وقتی می توانید به درخت بگوید هازا، کیم به حبل الله ارتباط داشته باشه. حبل الله امر اعتباری نیست. حرف سوم مرحوم سید متعالی این است که هرگز بر فرض وجود امر اعتباری باشد، اون چی که ثابت می شود مجعول بودن ماهیت مرتبطه است، نه خود ماهیت به حیثیته. اگه ماهیت مجعول بود نه حیثیت ارتباط، شما باید میتونستید این دو تا کار رو بکنید، یکی مفهوم موجود رو از خودش انتزاع بکنید، یکی برو هم بکنید. نمیتونید بگید که همین که از مبدا صادر شد کافی است، مثل که شما بگید ما که پل میسازیم پایه میخواد، بله، اما همین که پل ساختیم دیگه حاجت پایه نیست، اینطور نیست. تو همین کتاب ها، تو فلسفه دین ها، اینا بین علت مؤدی و علت حقیقی فرق نگذاشتن. این چنین نیست که حالا پایه خواد، همین که پایه فراهم کردیم کافی است، نه، این پایه حبل الله است. حبل الله یعنی ربط به خدا. به لسان دینی تعبیر میکنید میشه حبل الله، به لسان فلسفی تعبیر میکنید ربط الالله، ربط الالواجر. تا این ربط رو چنگ نزنی، هیچ کدام از این دوتا کار ممکن نیست. نمیتوانید مفهوم موجودون رو از شجر انتزاع بکنید، نمیتوانید مفهوم موجودون رو بر شجر هم بکنید. این که بنا رو نیم پذیرن که این برای طرد بنای رقیب است. بله ایشون اون حرف رو که ابطال کردن، الان جدال احسن است، می فرماد مبناتون باطل، بنایتونم باطل. مطلب سوم اینه که بر فرض مبنای شما سخن شما درست در نمیاد، سخن رقیب درست در بیا. ثم بعد تسلیم ان الوجود امران اعتبار این لاغیر لا نسلم ان مصداق حمل الموجود علی الماهیه انما هو نفس تلک الماهیات کما قالو و این کان بعد صدورها عن الجائل. شما اصل صدور رو قبول بکنید ولی بگید مصداق خود ذات است، نه، حدوثاً و بقاءاً با صدور رو در نظر داشته باشید. وقتی ذهنتون میتونه رو این پل انتزاع و حمل راه بره که این پایه ربط الالله زیرش باشه، پس بنابراین پل مرتبطه به پایه است که شما رو رودش میگیره. حتی تکون فی موجودیتها مستقنیتا علی الجائل، این چی نیست که خود ذات کافی باشد. کیفه ولو کان کذالک یلزم و انقلاب، دوت انقلاب، یکی رو مرحوم سبزواره اشاره کرد، یکی انقلاب از ماهیت به وجود، دوم انقلاب از وجود به واجب. برای اینکه ماهیت دوتا دهنه میخواد، دوتا پایه میخواد، یه اینکه رو دوش وجود باشه، یکی اینکه خود وجود رو دست واجبه. ماهیت که اون لیاقت نداره مستقیما باشه. وقتی می شود موجودون را از ماهیت مثل شجر انتزاع کرد که ماهیت جلب بشه، یعنی فیضی از واجب به ماهیت برسه، این یک پایه. خود این فیض به دست فیاض است، این دو تا پایه، یکی نیست. اگر شما گفتید حالا همین که از واجب صادر شد، همین که صادر شد بعد ما ها می توانیم دو تا کار بکنیم، یکی مفهوم وجود را از او انتزاع بکنیم، یکی مفهوم را بر او هم بکنیم، یعنی دو تا انقلاب شده. شما وقتی می توانید، یعنی انقلاب ماهیت به وجود و انقلاب وجود به واجب، چون ماهیت به دو مرحله از واجب دور است. اونی که ارتباط تنگاتنگ با واجب دارد حبل الله است، یعنی ربط. ماهیت به این تناب بسته است، خودش که تناب نیست که. شما رو قبول دارید که ماهیت فیض میگیرد، جعل میشود، کسب میکند، از این تعبیرات دارید دیگر. خود اون کسب که واجب نیست، اون کسب که امر عدمی نیست که، این کسب ربط تو فیض است دیگه، این به فیاض بسته است. پس ماهیت به فیض بسته است، فیض به فیاض بسته است. دو تا انقلاب لازم میاد، یکی رو مصنف در متن اشاره کرده، یکی سبزوار رضوان الله در حاشیه. بله، بحث این است که اونچه که مجهول به ذات است و مستقیما اثر جائل است خود ماهیت است یا چیز دیگر. اینا هم که قائلا به این که ماهیت اصیل است یا ماهیت مجعول است، اونی که مجعول است فیض است، ماهیت مستفیض است نه فیض. اونی که از واجب میرسد اون فیض است، ماهیت گیرنده فیض است. نه، ابتدا و انتها ماهیت مستفیض است، اون فیض از واجب است، ماهیت این فیض را دریافت میکنه. حالا اجازه بدید که این عبارت ها را یک تندتر بخونیم که مطالب مهمی در پیش است. پیش مطالعه که بفرمایید دیگه لازم نیست ما این عبارت را کند بخونیم، چون کسی که این مقدار از اسفار را خوند بعداً احتیاجی به عبارت خوندن ندارد، و اگر ببینید تک تک این عبارت ها باید خونده بشه برای اون نکاتیست که احیاناً گفته میشه. خب ولو کان کذالک، یعنی قیاس استثنایی است، یلزم الانقلاب، دو تا انقلاب، عن الامکان ذاتی الی الوجوب ذاتی، یعنی انقلاب از ماهیت به وجود و انقلاب از وجود به واجب. چرا؟ فان منات الوجوب به ذات اندهام هو کون نفس حقیقت الواجب من حیث هیه با قطع نظر از غیر منشأ انتزاع الموجودیه یک و مصداقا لحمل الموجودی علیه دو، این مال واجب. اما و منات الامکان الذاتی و ان لا یکون نفس و ذات الممکن من حیث و هیه کذالک، هیچ کدام از این دو صفت رو نمیتونه داشته باشه. پس فعل ممکن بعد صدور ماهیته عن الجائل، حالا که از جائل صادر شد، شما میگید که همین که صادر شد کافی است ما میتونیم این دوتا کار رو انجام بدیم؟ که نمیشه. فعل ممکن بعد صدور ماهیته عن الجائل اذا کان بهیسو یکون مصداقا لحمل الموجودیه بلا ملاحظت شیء آخر معهو، بدون اینکه چیزی رو ذهن چنگ میزنه نگاه بکنه، بل مع قطع نظر ان ای اعتبار امکان سوا نفس ذاتهی. شما میگید که ماهیت مجهول است دیگر، یعنی چی؟ یعنی خود این ماهیت با قطع نظر از جمعی معدا مفهوم موجود را از او انتظام میکنیم و بر او تعلق میکنیم، مفهوم مجهول را از او انتظام میکنیم و بر او حل میکنیم. این رو میخواد بگید، در حالی که این دیگه اگر مفهوم موجود رو البته بخواد انتظار کنید با واجب فرق نمیکنه. حالا بگید که نه، فرقش با واجب اینه که واجب حیثیت تعلیلیه نداره، تغییریه نداره، ماهیت حیثیت تغییریه نداره ولی تعلیلیه داره. میگیم این رو باز کنید، یعنی چی؟ یعنی الان که شما دارید این دو کار رو میکنید، مفهوم موجود رو از رو انتظار میکنید یک و برو حل میکنید دو، آیا ذهنتون رو اون پایه ربط الالله هست یا نیست؟ الان ذهنتون فقط رو دوش ماهیت سوار است و این دوتا کار رو میکنه یا ربط الالله رو هم در نظر دارد؟ یعنی یک پا رو ماهیت، یک پا رو ربط الالله، و از این مجموعه موجودون انتظار میکند و بر این مجموع موجودون رو هم میکند. اگر این است پس سخن رقیب درست است، یعنی الماهیت المکتسبه، یعنی سیرورت الماهیت مرتبه تر الجاهل، پس قول سوم ساعت بشین قول شما. ولا یجدل فرق بین حمل ذاتی و حمل الوجود، چه بگویید به ان ذاتی لشی ما یستق علیه بلا ملاحظت حیثیت تعلیلیه او تقییدیه. حالا بخواید فرق بگذارید، بگید که موجود برای ماهیت مثل واجب نیست، این یک. بخواید فرق بگذارید، بگید موجود برای ماهیت مثل جنس و فصل نیست، این دو. به هر جور بخواید فرق بگذارید، این فارق نیست. بلا ملاحظت حیثیت تعلیلیه و تقییدیه، و اما به حمل الموجود بر ماهیت یحتاج الى ملاحظت صدور الماهیه عن الجائل، این فرق لا یجدی. چرا؟ لأننا نقول کون الماهیت صادرتن و مرتبطتن بالعله و غیر ذالکن، از عناوینی که شما دارید، بگید حیثیت مکتسبه، مجعوله، هرچی بخواید تعبیر بکنید، بالاخره این حیثیت اما ان یکون مأخوذن مع الماهیه در این دو امر یاد شده یا نه، اما ان یکون مأخوذن مع الماهیه فی کونها محکیان انها بالوجود اولا. شما که میخواید بگید موجودون از این حکایت میکند و رو هم میشود، آیا ربط الالله دخیل است یا نه؟ در این حال که بیرون نیست. اگر ربط الالله دخیل نبود، گرچه بگید حالا ماهیت که صادر شد ما کار نداریم به ربط الالله، ولی مفهوم موجود را از او انتظام میکنیم و برو هم میکنیم، باید این میشه ذاتی. اگر ربط الالله دخیل است، پس ذهن شما یه دست باید رو ربط الالله داشته باشه، یه دست روی ماهیت داشته باشه، تا بتواند این دو کار را بکنه، مفهوم موجود انتظام بکنه و برو هم بکنه. این سخن رقیب است که میگه اون چی که مجهول است اتصاف الماهیه به رب سیرورت الماهیت مرتبطتن هست. فعل لم یکون، اگر هیچ دخیل نبود، آدل محضور که محضور انقلاب است، و هوال انقلاب و عن الامکان ذاتی الى الوجوب ذاتی، منتها انقلاب از ماهیت به وجود و انقلاب از وجود به واجب. و این کان مأخوذن پس فیکون داخلا فی المحکیه عن حبل وجود و مصداق حمل الموجود، در هر دو امر دخیل است. پس فیکون صادر عن الجائل و اثر جائل که مترتب بر جائل است، فیکون صادر عن الجائل و اثره المترتب علیه
المجموع المسمى بالماهیت و تلکل حیثیت، یعنی اونی که ثابت می شود حرف رقیب است، یعنی ماهیت مرتبطه به جائل، سیرورت الماهیت مرتبطت الالجائل، پس فلیکن وجود الماهیه تلکل حیثیت. حرف ما این است که اون حیثیت مکتسبه وجود است. حالا شما نخواستید وجود تعبیر کنید، نگید، بالاخره یه چیزی عائد وجود شد، غیر از ماهیت که چیز دیگه نیست. شما میگید ربط است، فیض است، حیثیت مکتسب است، خب بگید، ولی بالاخره چیزی نصیب ماهیت شد، اون هم وجود است. فاثر الفاعل اذن هو اتصاف الماهیت بالوجود کما هو رأی المشائین علی المعنى المسلف ذکره، که در صفحه 402 گذشت که اصلفناه و ذکره، که اونجا گفتن و در اصل بحث هم، یعنی به تحریر محل نزا در صفحه 376 که محل نزا رو مشخص کردن گذشته، هنوز هم اون رگه های ابهام هست که کی مجهول میشه. نسبت مجهوله، اونا که قائلن به اتصاف، یعنی نسبت که نسبت امر ذهنی. وجود رابط مجهول است، وجود رابط دو تا اشکال دارد، یکی حرف است، حرف قابل جعل نیست، مستقل است، یکی اینکه بر فرض وجود رابط مجهول باشد، وجود رابط یه امر بسیط است که مؤلف نیست. چی میخوام بگم تا انشاءالله به خواست خدا روشن بشه. حالا میمونه مطلب آخر، اجازه بدید این مقدار رو یه قدید بیشتر بخونیم و بیشترم مطالب هر میدید که با تمام تلاش رو بذارید و اون جنبندی نهایی هم پیش مطالعه دقیق داشته باشی، هم تلاش بکنی انشاءالله که رو اون جنبندی ها کار بکنی، که بعدم به لطف الهی این حرفا رو باید به دیگران منتقل کنید، یعنی انشاءالله بشید مدرس اسفار. همیشه همت هاتون بلند باشه انشاءالله. والعجب من المحقق الدوانی مع شدت تورطه فی کون الماهیه من حیث هو اثر الجائل دون الوجود، با اینکه اصرار دارد که ماهیت مجعول هست نم وجود، ولی در بعضی از تعلیقاتش سخن در این هست که اونجا که مجعول است حیثیت مکتسب است، یعنی ماهیت چیزی را از واجب میگیرد، چیزی را که ماهیت از واجب بگیرد همون وجود است، دیگه چیز دیگه نخواهد بود. قال فی بعض تعالیقه این حقیقت الواجب اندهم اند الحکما هو الوجود البحث القائم بذاته المعرّى في ذاته عن جميع القيود والاعتبارات، که رو حیثیت اطلاقیه کافی است، چون حیثیت اطلاقیه، حیثیت تقییدیه، حیثیت تعلیلیه همه در بحث اصالت وجود مبسوطاً گذشت. فهو اذن، یعنی ذات واجب تعالی، به ذاته متشخص، به ذاته عالم، به ذاته قادر، به ذاته، یعنی که اعنی به ذالک ان مصداق الهم فی جمیع صفاتهی هویته البسیطه التي لا تکسر فیها به وجه من الوجود، ذات من حیث هو ذات موجود علیم حکیم حی لا یموت. اما و معنا کون غیرهی موجودن، ای گفتیم الارض موجود، غیر الله موجود است، حالا ارض است، سماس، انسان فرسه است، معنیش نیست که اندهو معروضون لحست من الوجود المطلق. حالا دو طرف دارن، یکی این که اگه گفتیم غیر خدا موجود است، نه یعنی الوجود المطلق را دارد، یعنی حسی از وجود را دارد، این یکی، اونم به سبب غیره این دوتا. پس وجود محدود از ناحیه غیر، این دو طرف را الله دوانی دارد، به معنی ان الفاعل یجعله، فاعل یجعل اون غیر واجب را به حیثی که لولا هذه العقل انتزع منه الوجود، از او وجود را انتزاع میکند. فهو یعنی غیر واجب به سبب الفاعل به هذه الحیثیه، دو تا حرف است، یکی یه حیثیت محدودی دارد و این حیثیت محدود مال خود او نیست، از واجب تعالی میگیرد، این دو، واجب تعالی حیثیتش نامحدود است یک، این ذات اوست دو. یکی از ابتلاعات اینها اینه که اینا نمیتونن درک کنن واجب ضروری یعنی به صراحت تو این فلسفه دینی هست بیره آمده که اصلا ما نمیتوانیم بفهمیم واجب ضروری یعنی چه، یعنی خودش تعمیل میکنه، این خیال میکنه هر چیزی سبب میخواد، بعد میرسه به واجب، میگه واجب رو کی آفرید؟ وقتی میگه که این الهیون میگن واجب ضروری است، بعد میگه واجب ضروری است یعنی چی؟ ما ذرات منطقی رو میفهمیم بله، اما ذرات فلسفی واجب ضروری است یعنی چی؟ یعنی خودش ضروری میکنه. اگر بگه واجب علت نمیخواد، این با قانون علیت که سرکل برهان شما سازگار نیست. اگر واجب علت میخواد، علت واجب چیه؟ این شما بر طلبه بدای خون هم که بگید ببینید مهمتر. اگر چیزی عین هستی بود دیگه علت نمیخواد، نه که علت میخواد علت خودش است. اگر چیزی عین هستی نبود علت میخواد. حالا این کتاب ها رو حتما ملاحظه فرمایید تا ببینید که واقعا درک این حرف ها برای اینها دشوار. اومد آدم وقتی به آیات قرآن میرسه خوب این آیات معنا پیدا میکنه. در بعضی از آیات دارد که واقعا یه درفا نمیفهمند و تو به قهل قلوب این فوق لایف ما یه ده اناب دارن حسابشون جداست. خوب اینها سیاست مداران هست. یه ده فلاسفه ملحد هست. اینا اول گناه هست، بعد اینها تعارف نیست، واقع اینها تعارف نیست. یعنی آینه اگر شما یک بار، دو بار، ده بار، صد بار، 400 بار روش دست بمالی، آلوده کنی، غیر بمالی، بالاخره جا رو نشون نمیده. این تعارف نیست. گناه واقع چرک است، رین است. یک بار، دو بار، ده بار آدم نماز نخونه، 20 بار نماز نخونه، 40 بار نماز نخونه، این میشه رین. وقتی رین شد صفحه دل رو قلب رو کاملا میگیر. وقتی گرفت هیچ جا رو نشون نمیده. کلا بل را نغلا قلوب بهم به ماکان یکسی بود گرفت. اون وقت فبود فتو بقا حالا قلوب بهم فهم لایف باهم واقع نمی فهمد. بعضی حالا نظیر فرعون و اینها حسابشون دیگه است، یا نظیر سیاستمداران شیطان بزرگ حسابشون دیگه است، اما بعضی واقع مادی هست. این درش درک معنا که یه چیزی بشه ضروری میگه ما اصلا نمیفهمی حرفان چی. فتوبه علا قلوبه فهم لایف فهم کلا بل ران علا قلوبه به ما قصد. یعنی این سیئاتی کسب کردن این رین شد، قبار شد، چرک شد، گرفت تمام صفحه دل. حالا حتما این کتابا رو مطالعه کنید. خب پس فهوه یعنی غیر واجب به سبب الفاعل یک به حاصل حیثیت است، و یعنی وجودش محدود است و از خودش هم نیست. واجب تعالی وجودش نامحدود است، به عین خودش است، نه خودش به خودش داد، لا به ذاته، به خلاف اول تعالی. ثم قال بعد کلام ترکناهو، علامه دربانی گفت هذا المعنى العام المشترك فيه، یعنی مفهوم موجود، این من المعقولات ثانیه است و هو این مفهوم که معقول ثانی است لیس عینا لشیء منهما حقیقتا، نه عین واجب است نه عین ممکن، یه امر ذهنی است. نه مصداق و حمل این مفهوم علی الواجب ذاته به ذاته کما مره و مصداق و حمله علی غیره ذاته من حیث هو مجعول الغیر. یعنی چی؟ یعنی وقتی می توانید شما مفهوم موجود را از انسان مثلا انتظار بکنید که حیثیت مجعول بودن ارتباطش به جائل و فیاض را حفظ بکنید. ول مجعولو فی الجمیع زائدون به حسب ذهن الا ان الامر الذی هو مبدا انتزاع المحمول فی الممکن ذاته اما لا من ذاتهی ذاته من حیثیت مکتسبت من الفاعل. شما این سخن را که تحلیل می‌فرمایید می‌بینید به اینکه دو تا پایه دارد. وقتی شما می‌توانید مفهوم موجود انتظار بکنید که هم رو پایه ماهیت هم رو پایه ربط الی الله که حبل الله هست بیستید، این سخن معنیش این است که غیر از ماهیت یه چیز دیگه ای هست به نام ربط الالله، به نام الهیثیت المکتسبه. خب این همون وجوده، بلوشون تعبیر نکنم. و فل ممکنه ذاته من حیثیت المکتسبت ملفائل، اما به فل واجب تعالی ذاته به ذاته، فانه کما سبق اندهام، یعنی واجب تعالی وجودون قائمون به ذاته، فهو واجب تعالی فی ذاته به حیثو ازار لا حزه العقل انتزع منه الوجود به خلاف غیره. الحمدلله رب العالمین.